بسم الله الرحمن الرحيم. محور بحث جاده و طریق و راه رسیدن به ایمان بود که در جمله اول آیه شریفه 25 سوره مبارکه بقره مطرحه. شاید امروز دیگه این بحث خاتمه پیدا بکنه. الذین آمنوا ان الذین آمنوا و بعد و عمل و صالحات، دنباله آیه هم بیان پاداش و جزای اهل ایمان و دارندگان عمل صالح. از آیات چشم و چراغی قرآن کریم. اگر در مجموعه مباحث گذشته در رابطه با آیات کتاب آفاق و امروز در رابطه با آیات کتاب نفس دقت کنیم، می‌بینیم وجود مبارک پروردگار مهربان هستی شناسی رو مقدمه خداشناسی قرار داده. یعنی جهانبینی در اسلام مقدمه خدابینیه. این جهانبینی رو میخواد در حقیقت چشم دل قرار بده که با اون چشم انسان زیبای مطلق رو و جمال ازلی و ابدی رو تماشا بکنه. البته در این هستی شناسی انسان رو قرآن مجید غرق در صفت شناسی خدا هم میکنه. یعنی یک آیه از آیات آفاق یا یک آیه از آیات انفس رو که آدم تحلیل علمی میکنه، تحلیل طبیعی میکنه، که اگه یادتون باشه عرض کردم قرآن آیات آفاق رو کلی میگه و آیات انفس رو، و خیلی جالب بود که در یکی از آیات مربوط به عالم هستی پایان آیه فرمود فسأل بهی خبیرن. درباره این موضوعات از اهل خبره بپرس، یعنی اونایی که سالیان طولانی مطالعه در این آیات آفاق داشتن، پشت دوربین های نجومی نشستن، کاری هم حالا به دینشون نداره. انظر الام ماقال، اون گفتارهای علمیشون رو ببین. بلا تنظر الام من قال، خذ العلم من افواه رجال اطلب العلم ولو بسین. این از امتیازات دین ماست. که امت رو محصور در خودشون و در علم خودشون نمی کنه. وقتی دقت در این آیات میشه، انصافاً آدم ترکیب یه شیء و حجم یه شیء و وزن یک شیء و حرکت یک شیء رو، آثار یک شیء رو که به دست میاره، میبینه که این شیء افق طلوع علم حقه، افق طلوع فعل حقه، افق طلوع اراده حقه، افق طلوع حکمت و رحمت و لطف حقه. چون هر شیء و آدم در تمام جوانبش منظم میبینه و سر جای خودش هم میبینه و در ارتباط با دیگر اجزاء هستی هم رابطه محیر العقول میبینه و کلن جهان رو که آدم نگاه میکنه به شکل یک انسان کامل جامع میبینه. جهان چون چشم و خط و خال و ابروست که هر چیزی به جای خیش نیکوست. چرا نیکوست؟ چون بر اساس علم، بر اساس حکمت، بر اساس رحمت، بر اساس عدل. دیگه این برای اهل دانش ثابت شده که اومدن گفتن این جمله فکر نمی کنم روایت باشه. بالعدل قامت السماوات و والارض، قوام آسمان ها و زمین به عدالت، یعنی هر چیزی سر جای خودش، با وزن معین، با حجم معین، با حرکت معین، با آثار معین که هر گوشه این جهان رو بخوان فسادی درش ایجاد بکنن یا بالا پایینش بکنن یا در دایره افراط و تفریطش بندازن، به هم میخوره نظام همون گوشه جهان. فرض بکنید این فاصله 150 میلیون کیلومتری خورشید رو با زمین که یه فاصله عادلانه است، یه فاصله عالمانه است، یه فاصله بدور از افراط و تفریط که نشانگر علم کننده کاره، نشانگر حکمت کننده کاره، نشانگر عدل کننده کاره. بیان این 150 میلیون کیلومتر رو 2000 کیلومتر بتونن دورترش بکنن، یعنی زمین رو 2000 کیلومتر بکشن این طرفتر یا 2000 کیلومتر هولش بدن ببرنش جلوتر. اگه 2000 کیلومتر اضافه کنن به این حد، تمام موجودات و دریاها یخ میشه، مثل یخهای قطبی. اگه جلوتر بکشنش تمام موجودات میسوزن و تمام دریاها به جوش میاد، مثل آب تو دیگ کلش هم بخار میشه. پس در این هستی شناسی خداشناسی قرار داره و در این هستی شناسی دلالت بر صفات پروردگار مهربان عالمه. یعنی اصل قرآن وقتی آیات آفاق رو بیان میکنه، آیات انفس رو بیان میکنه و معرفت هستی شناسی به انسان میده، در این امواج معرفت شناسی هستی، معرفت شناسی صفات خدا هم هست. اون وقت برای دل به قول پیغمبر که انسان دو تا چشم تو سر داره، دو تا چشم تو قلب داره، در این هستی شناسی که راهنمایی به صفات شناسی هم میکنه. اون چشم دل مثل بچه نوزادی که کم کم چشمش باز میشه و با چشمش با عالم، با قیافه مادر، با قیافه پدر رابطه میگیره، این چشم قلب هم کار دیگه نداره غیر تماشای پروردگار. یه روایتی امام صادق دارن، طرف روایت به نظر من خیلی روایت باحالیه، روایت نابیه، که میفرماین قلب المؤمنه حرم الله. ببینید مؤمن یعنی دل کسی که لیاقت پیدا کرد دو تا چشمش باز شد. فلا تسکن فی حرم الله غیر الله. این البته خطاب به دیگرانه، قلب مؤمن که حرم خدا هست و در این حرم صاحب حرم رو میبینه، بعد به دیگران میگه با چنین قلبی که دیدی شما چی کاره این؟ در دلتون کیو ساکن کردی؟ چه چهره ای رو، چه چهره هایی رو و این دل رو به کی بستین؟ فلا تسکن فی حرم الله غیر الله. یا یه روایت دیگه هست، فکر کنم مال پیغمبر عظیم و شأن اسلامه، که حضرت می فرماین یا مال امام صادقه، فَإِنَّ رُوحَ الْمُؤْمِنِ یعنی باطن مؤمن، اشد و اتصالاً بالله من اتصال شعاع شمس به شمس. اینه داستان چشم دل. البته حالا ما اینا رو تو خودمون داریم میگیم، ولی مردم اکثر این روش رو دنبال نمی کنن، می بینن اما نمی شناسن. اغلب می بینن، ماه رو می بینن، خورشید رو می بینن، گیاهان رو می بینن، حیوانات رو می بینن، دریاها رو می بینن، پرندگان رو می بینن، می بینن. شما همین پرندگان رو نگاه بکنید، فرقشون با پردارانی که قدرت پرواز ندارن. خب این حکمت حقه، این علم حقه، این رحمت حقه. یعنی تک تک موجودات مرکب از اشعه های صفات پروردگار. با این چشم آدم نگاه بکنه دیگه نمیشه به عشق و وحدت وجودی، که من به نظرم خیلی ها در این مسئله وحدت وجود دقت نکردن، فکر کردن وحدت وجودی ها همه چی رو خدا میدونن، در حالی که اون اصل کاریاشون حرفشون همینه، نمیگن خدا، میگن تمام عالم هستی افق طلوع صفات حقه. یعنی هر موجودی اصل ترکیبی از صفات حقه، ترکیبی از فعل الله، از علم الله، از عدل الله، از رحمت الله، از فضل الله، از احسان الله. یعنی اگه اینا به کار گرفته نمی شد، اصل موجودی به وجود نمی اومد. خب او عالم بوده که مرغای غیر دارنده قدرت پرواز رو با مرغایی و طیوری که میتونن پرواز بکنن فرق بینشون گذاشته. فرقش اینه که تمام پردارانی که قدرت پریدن ندارن، استخوناشون توپره، سنگینن، با اون پر مثل مرغ، مثل خروس، نمیتونن اون بدن رو بلند کنن ببرن بالا. اما پرندگانی که از قوی ترینشون مثل عقاب، مثل کرکس تا گنجیشک میتونن راحت بپرن، استخوناشون رو تو خالی قرار داده مثل بدنه طیاره، که تمام بدنه طیاره از سبکترین آلومینیومه. چون اگه وزن غیر از این بود، آخر باند اصلا نمیتونست بلند شه، باند رو رد میکرد میرفت تو بیابونای فرودگاه. ولی تمام بدنه سبکه و در حدی وزن بهش میدن که موتور بتونه ببرتش. خب این پرندگان تمام استخوناشون تو خالیه، یعنی وزنشون با وزن اونایی که رو زمینن فرق میکنه. حالا اگه اینا رم عالم نبود سازندشون، از دم همه رو استخون تو پر خلق میکرد، چه پیش آمدی میشد؟ فرض بکنید انسانها رو آفریده بود و زمین هم گیاهان قابل خوردنشو بیرون داده بود و درختان میوه پیدا کرده بودن و تمام دانه های نباتی گندم و ارزن و ذرت و نخود و لوبیا در اومده بودن، و همون سال اول خلقت پرنده پرزن نبود، کل رزق موجودات زنده نابود میشد، چون تعداد حشرات و پرداران کوچکی که در هوا بودن اصلا هیچی رو باقی نمیذاشتن. ولی این پرندگانی که قدرت پرواز دارن، هوا رو نسبت به کل کشاورزی از حشرات تعدیل میکنن، مقدار زیادیشون رو میخورن، یه مقدارم میمونن که اونا اون مقدارشون سودمنده برای جهان هستیه. همین خالی بودن استخون ببینید، حکمت نی، علم نی، عدل نیست، رحمت نیست. خالی بودن استخون رحمت به موجودات زنده نیست. اینه هستی شناسی، نه هستی شناسی غربی. در هستی شناسی غربی خدا مطرح نیست، ولی در هستی شناسی قرآن خدا مطرحه. یعنی تمام آیات آفاق و انفس رو فلش قرار داده به طرف خودش. لذا در آیات مربوط به آفاق و انفس شما در پایان بیشتر آیات صفات خدا رو میبینید، یا صفت قدرت، یا صفت حکمت، یا صفت رحمت، یا صفت علم. یعنی صفحه هستی شناسی رو صفحه صفت شناسی هم قرار داده. ما مسلمونا وقتی رشته هستی شناسی رو در قرآن دنبال میکنیم، میبینیم در این هستی شناسی صفت شناسی هم هست، کودک قلب ما چشمش با دقت در این آیات و صفت شناسی باز میشه، خدا نگر میشه و جالب اینه که یکتا نگر هم میشه و جالب اینه که تمام معبودهای باطل رو از جلوی چشمش میرونه که رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبینند. حالا یه دورنمایی از آیات نفس یعنی وجود خودمون رو عرض بکنم که این بحث خاتمه پیدا بکنه. مؤمنون آیه 14 و از 12 تا 14 که البته آیه خیلی بحث سنگینی داره ولی به ناچار رد میشیم. ولقد خلقنا الانسان من سلالت من طین. این صفت شناسی که میگم تو همین نای خلقناس، یعنی ضمیر جمع متصل به فعل خلقنا، همین یه دونه نا یعنی یه ضمیر در قرآن که فاعل رو نشون میده میخواد در ضمن هستی شناسی صفت شناسی رو هم انتقال بده. ولقد خلقنا، خب ما آفریننده ایم، چگونه آفریدیم؟ خب خودتو نگاه کن ببین، بدنت، استخون بندیت، مو، قزروف، ماهیچه، عصب، مخ، مخچه، ابرو، مژه، لب، انگشتان، ناخون، اینا هر کدوم به اندازه معین سر جای خودش، همین هیکلت ترکیبی از صفات ماست، علم ما، یعنی علم ما رو در خودت میتونی ببینی. و فی انفسکم افلا تبصرون، بصیرت نداریم؟ نمیخواید نگاه عقلی به خودتون بکنی؟ نمیخواید نگاه هستی شناسی، اون هستی شناسی که تو صفحه صفت شناسی هم هست، غربیا فقط هستی شناسن، دیگه صفت شناس نیستن. یه کتاب می نویسن درباره مغز، میگن این مغزه و این وزنشه و این حجمشه و این جاشه و اینم تعداد سلولاشه که 14 میلیارد سلول داره و تمام سلولا با هم رابطه الکتریکی داره، یعنی بیان فیزیک و شیمی بدنه. دیگه سراغ این که این ترکیبات ظهور علمه، از اینجا به بعد و رد نمیشن، ظهور رحمت، ظهور عدل، ظهور حکمت. اما قرآن میخواد ما اسیر هستی شناسی نباشیم، حبس نشیم، یعنی یه جاده رو به روی ما باز کرده بریم 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 تا الی ربک منتهاها، تا به او وصل بشیم، تا به او برسیم، تا مقام قرب رو به دست بیاریم. ولقد خلقنا، نه خلق الانسان. غربیا خلق الانسان رو دنبال میکنن، انسان آفریده شده، انسان به وجود آمده اینه، کاری به خدا ندارن. یعنی از ذهنشون اینه. یه کتابی هست ما طلبه بودیم، تازه در اومده بود، قومیام ترجمه کردن، یعنی آخوندای قوم، خیلی هم اون زمان صدا کرد، 5 جلد عربیش بود. حالا یادم نیست ترجمه‌اش چند جلد شد، که یه مسیحی لبنانی که هنوزم زنده است، دیگه اپا در اومده، اون نوشته بود، یه مسیحی که درس غربی خونده بود، یعنی محصل دانشگاه‌های غربی رنگ گرفته از فرانسه بود و بعد خودش هم استاد دانشگاه شد و با نوشتن این کتابم از مسیحیت دست نکشید، یعنی در همون کلیسا و کشیش و کاردینال و پاپ حبس موند و مونده. به نام صوت العدالت الانسانیه علی ابن ابی طالب. شما این 5 جلد کتاب رو دقت بکن، کاملا آدم اگه زرنگ باشه، هنرمند باشه، درک میکنه که امیرالمؤمنین به عنوان یک انسان کامل زمینی مورد بحث قرار گرفته، نه یک ولی الله، نه یک خلیفه رسول الله، نه یک امام انتخاب شده از جانب پروردگار. بسیار کتاب قشنگ عالیه، ولی علی حبس در چارچوب زمین بیان شده، هیچ ارتباطی بین امیرالمؤمنین و خدا شما در این کتاب نمیبینید. و اینو بهتون عرض بکنم، از آیات و روایات استفاده میشه، این گونه اسرا قیامت دوزخی هم، متحرکان قیامت اهل بهشتن، نه متوقفان. سعدی قصیده زیبایی داره، من خیلی یادم نیست، اون وقت 5-6 سالم بود که پدرم از دنیا رفت، شبا که می اومد خونه، من اصلا شبای زمستون زیر کرسی این قصیده رو می خون، عجیب عشق می ریخت. یه شعرش این بود که اولش با این شعر شروع میشه: خاک من و توست که باد شمال می بردش سوی یمین و شمال. بعد میاد تا اینجا که میگه گر قدمت هست، همینیه که گفتم، متحرکان به بهشت میرسن، متوقفان سرنگون میشن، آزادها به بهشت میرسن که آزادی در حرکت دارن، اسیران گرفتار جهنمن. گر قدمت هست چون مردان برو، ور عملت نیست، عمل یعنی جنبه حرکتی، ور عملت نیست چو سعدی بنال. خب این فرق بین هستی شناسی قرآن و غربیانه که متاسفانه تو تفاسیر جدیدم، چه تفاسیر شیعه چه سنی، این تفاوت من ندیدم بیان شده باشه، نه در تفاسیر بسیار مهم ما، نه در تفاسیر مهم جدید اهل سنت، که در هستی شناسی قرآن به ناچار صفت شناسی مطرحه، ولی در هستی شناسی غرب اسارت مطرحه، یعنی فکر و اندیشه و عالم هستی شناس تو خود زندان هستی اسیر میمونه. اونا خیلی که دیگه جلو رفتن اینه که عالم به وجود آورنده داره. همین، من کتاباشون رو دیدم خوندم، اما این که در هستی شناسی صفات پروردگار رو مطرح بکنن، ابدا. ولقد خلقنا الانسان من سلالت، سلاله یعنی چکیده، اینم جمله یعنی کلمه عجیبیه که نطفه انسان و سلولهای وجود انسان از 63 عنصر تشکیل شده که این خلاصه زمینه، خلاصه عناصره. من سلالتن من تین، گل، چون ریشه ما خاک، سم برای تراخیه، یعنی بعد اندک زمانی جعلناه نطفتن. باز اینجا نای ضمیر جمع آمده، یعنی همین یه آیه قبلم نا رو گفت، اینجا هم داره میگه، یعنی منو در کنار موجودات ببینید، صفاتمو ببینید، علممو ببینید. یعنی اسیر در هستی شناسی نشین که میگندین و متوقف نشین. ثم جعلناه نطفتن فی قرار مکین. فکر کنم بیش از 10 بار خدا کلمه نطفه رو در قرآن آورده که تو این آیات نه اینکه بحث تحقیر در کار نیست، بحث تعظیم در کاره. یعنی با همین نطفه پرونده صفت شناسی رو هم باز میکنه. اون وقت از رحم زن چه تعبیر زیبایی داره، چه تعبیر. و برای این نطفه که آفریده خودشه چه ارزشی قائل، که اگر این بیخبران دنیا از ارزش نطفه و خلقت نطفه و اینکه نطفه یه روی صفحش هم صفت شناسی خداست خبر می شدن، هیچ وقت نطفهشونو با زنا و با همجنس بازی به نجاستی آلوده نمی کردن که جز آتش دوزخ پاکش نمی کنه. یعنی اگه اون نگاهی که قرآن به نطفه داره، مردا همون نگاهو داشته باشن، خانوما همون نگاهو داشته باشن، این موجود ارزشمند مخلوق خدا و صفحه نمایشگر علم خدا، رحمت خدا، حکمت خدا، عدل خدا، قدرت خدا رو تو جاده کثیف زنا و همجنس بازی بدتر از زنا نمینداختن. این که چشم دل غربیان کوره اعمالشون نشون میده، ولی اونی که دنبال گناهان کبیره نمیره. خب هر چی رو میبینه، یه بار خود اون موجود هستی رو میبینه و کنارش یا در ذاتش یا در ترکیبش صفحه صفات خدا رو میبینه، نمیاد نطفش رو با گناهان کبیره نجس کنه، چون در صلب پدر پا پاکترین مخلوق فل اصلاب شامخه و در رحم مادر بازم در نوع خودش پاکترین مخلوق و الارحام مطهره لم تنجس گل جاهلیت و به انجاسا کرد. تو این نطفه با مسائل شرک جاهلی نجس نشود. یعنی خود این جمله وارث میخواد نطفه قرار داشته در صلب و در رحم رو یه مخلوق پاک که غیر از این که خودش مورد تحلیل علمی میتونه باشه، صفحه صفت شناسی خدا هم هست. چه تعبیری از رحم زن داره؟ حیف که این رحم زن رو در اروپا و آمریکا و در بعضی از نقاط ایران به کثیف‌ترین آلودگی کثیف کردن. فی قرار مکین، چه تعبیر قشنگی. خب یه نطفه، حالا قدرت خدا رو تو صفحه نطفه ببینید. یه نطفه، نطفه یه مرد، یه انگشتونه یه خیاطی، این خیاطای قدیم رو پر نمی کنه. اون وقتا که برقی نبود، سوزنا برقی نبود، خانوما یه انگشتونه می خریدن می کردن تو انگشتشون که سوزن رو حول بدن. یه انگشتونه که فقط سر انگشت رو می گرفت، نطفه یه مرد یه انگشتونه رو پر نمی کنه. ولی در همین نطفه حدود 24 میلیارد اسپر، یعنی موجود زنده زالو شکل که اروپایی‌ها اولین بار، چون امریکا که جدید علمش، اروپایی‌ها اسم این زالو رو گذاشتن اسپر، قرآن هم اسمش رو گذاشتن علق، خلق الانسان من علق. علق در لغت یعنی کرم سرمدور دمدار شناور. این هم مال روز اول بعثته، یعنی هنوز عرب امیرالمومنین میگه نه بلد بود بخونه نه بلد بود بینویسه که این آیات نازل شد. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، یعنی علق رو با ارتباط به خودش مطرح میکنه. اروپایی ها علق رو فقط تو خود علق بحث میکنن، نه با ارتباط با صفات پروردگار. حدود 24 میلیارد اسپر که شبیه زانو شناور، حرکت خیلی سریعی دارن این 24 میلیارد، تا 6 متر قدرت سفر دارن. یعنی این گشتی که تو خود اون آب تقریبا یه مقدار غلیظ میزنن، با اون سرعت تا 6 متر چه جونی دارن این اسپرا، قدرت سفر دارن. یعنی در هر ثانیه 80 میلیمتر میدون تا به رحم زن و به لوله ها برسن، که از این 24 میلیارد یکیش با نطفه زن، با یه دونه نطفه زن به نام اوول ترکیب شده. این زالو افتاده تو آغوش اون اوول که بعد ترکیب شدنشون یه انسان به وجود اومده. بعد نطفه علقه، بعد علقه مزده، بعد یه تیکه گوشت، بعد اسکلت و استخونبندی، بعدم تو رحم مادر این موجود بسده شروع کرده با قدرت و علم خدا به تقسیم شدن. یه قسمتی شده کله، استخونای جمجمه با سایر استخونا از نظر استحکام فرق میکنه. یعنی اگر علم نبود یه جور استخون به بدن میداد، دیگه مفصلم نمیتونست بذاره، اما علم بوده که استخوان سر رو قوی تر ساخته که بچه اگه گهواره افتاد یا آدم زمین خورد در جا نتره که مغز بیرزه بیرون. خود ما چقدر زمین خوردیم کلمون درد گرفته، اما نه دیوونه شدیم نه ترکیده و نه ریخته بیرون. و استخونهای پا، استخونهای به شکل نی و اسکلت که کجا مفصل میخواد، کجا تحرک میخواد، چه علمی بوده که این رو میدونسته که فک پایین رو باید متحرک بسازه و استخونش رو بتونه تکون بخوره، فک بالا رو باید ثابت بذاره. چون اگه فک بالا رو هم متحرک میذاشت ما یک کلمه حرف نمیتونستیم بزنیم. یک کلمه، یعنی الان این حرف زدنهای ما مدیونه ثابت بودن فک بالا و متحرک بودن فک پایینه. این آیات وجود انسانه که هر استخون، هر گزروف، هر رگ، هر پی، هر عصب، هر یه دونه سلول آیتون من آیات الله، اون وقت از عجایب کار پروردگار اینه که در نطفه یه ماده زنده ای رو به نام کروموزوم که از عجایب روایاته که پیغمبر به این کروموزوم اصلا اشاره صریح دارن، کروموزوم از قرن اواخر قرن 18 به بعد شناخته شده، هم پیغمبر کروموزوم رو که یکی از عناصر ترکیبی نطفه است میشناختن. حالا روایتشو میگم. یه ماده زنده ای در نطفه به نام کروموزوم وجود داره، 23 جفت هم هست، که کار این کروموزوم ها با یه عاملی که در خودشون به نام ژن، که تعداد این ژن ها بیش از 15,000 عدده، این ژن ها در کروموزوم ها در نطفه ها کارشون اینه که صفات، اوصاف، رنگها و قیافه ها رو از نسلای گذشته انتقال به نسل بعد بدن. این روایت رو گوش بدین، آخرم به آخر نرسیدین بخش آیات نفس که من میخواستم یه جلسش کنم که میفته به شنبه اگه خدا بخواد، چون عرفه رو من مشهد وعده دادم به ناچار امروز باید برم. دلم هم نمیخواست تعطیل بشه بحث، اما دیگه امام حسینه و عرفه دیگه چاره ای نیستش. یه جوان سفید پوست با یه دختر زیبای سفید پوست در مدینه ازدواج کرد، بچه‌ای که به دنیا اومد سیاه بود و حبشی. این جوان هم هیچ وسوسه‌ای نسبت به زنش نداشت و نظر سوئی نداشت و به زنش هم احتمال کار بد نمیداد. بهش گفت بلند شو بچه رو ببریم پیش پیغمبر. بچه رو بردن پیش پیغمبر، به پیغمبر عرض کرد من که سفید پوست، زنم هم زیبا و سفید پوست، این بچه چرا اینجوری شده؟ بدبینه به زنش نبود و بدبینی حرامه. پیغمبر اکرم فرمودن این بچه قطعا مال تو و مال زنته، اما این که سیاه شده فَإِنَّ الْإِرْقُ دَسَّاسٌ، یه چیزی در نطفه شما هست که حالا عربیشو پیغمبر فرمود ارق، همینو اروپایی ها میگن ژن، هم وزنم هست با لغت عربیش، دساسون، دساس در لغت یعنی انتقال دهنده. فرمودن یا یکی از پدران گذشته زنت یا یکی از پدران گذشته خودت سیاه‌پوست بوده، این ارق رنگ سیاه چند نسل قبل و هی انتقال داده از تو بچه تو ظهور کرده. چون این سیاه‌پوستای آمریکا که با سفیدپوستا ازدواج کردن یه خود رنگ سیاه بچه‌شون کم رنگ تره، دو سه نسل که بگذره بچه هم سفید پوست میشن. این ژن که در این کروموزوم ها حدود 15,000 تا توشه، نزدیک به 10 وصف رو قدرت انتقال دارن، وصف قطعی، و بعضیشون هم صفت مغلوبه، یعنی غالب نی که حتما انتقال پیدا بکنه، اون هم حدود 10 صفت 20 داست، غالب و مغلوب. انشالله روز شنبه. اختلافه که آیا روحیات رو هم منتقل میکنه، اگرم منتقل بکنه اسلام میگه اون روحیات قابل تغییره.